به پادکست برنامه امروز گوش میکنید، هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
اعتراضی با قلم‌های در دست، چهارمین تجمع معلمان سراسر کشور در دو ماه گذشته، شکایت از تعلل در طرح رتبه‌بندی معلمان، پاسخ هم با همان است که بود، تهدید و دستگیری. حماس دست در دست جمهوری اسلامی به دنبال تربیت جاسوس در اسرائیل، ادامه حاشیه‌های دستگیری 5 متهم به جاسوسی برای تهران، بیانیه ایران اینترنشنال در محکومیت تلاش‌های جمهوری اسلامی برای جاسوسی از کارکنان این شبکه در اورشلیم، جنایت در سوریه و مکافات در آلمان، حبس ابد پایان پرونده انور رسلان افسر امنیتی بشار اسد، مردی که در شکنجه و تجاوز به دست کم 4000 زندانی در سوریه نقش داشته، و نویسنده‌ای فراتر از نسل‌ها، نگاهی به زندگی و آثار ایرج پزشکزاد، نویسنده و طنزپرداز، مردی که با قلم طنازش از تاریخ و فرهنگ ایران روایت می‌کرد. وقت بخیر. بیننده امروز هستید با من شراره عزیزی. شهرهای مختلف ایران امروز صحنه اعتراضات صنفی معلمان بود. چهارمین اعتراض بزرگ طی دو ماه گذشته. شعارها و درخواستها همان است که بود. گلایه از تأخیر در اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان و رفع تبعیض و از همه مهمتر آزادی معلمان زندانی. در ماه‌های اخیر صدها نفر از معلمان معترض به نهادهای امنیتی احضار و تهدید شدند. در اعتراضات امروز هم ماموران امنیتی تعدادی از معلمان را در استان‌های مختلف از جمله فارس، اصفهان، خوزستان و بوشهر دستگیر کردند. اما چرا با وجود اعتراضات پی در پی تبعیض سیستماتیک در آموزش پرورش ایران ادامه پیدا کرده و خواسته های صنفی معلمان بی پاسخ مانده؟ شهره جولانی و جزئیات بیشتر.
تجمع اعتراضی سراسری دست کم در 70 شهر ایران. در پاسخ به فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران 23 دی معلمان در شهرهای مختلف به خیابان آمدند برای اعتراض. در تهران در مقابل ساختمان مجلس
روز پنجشنبه است. امروز در برابر مجلس همراه با مطالبات و اعتراضات معلمان، آزادی معلمان زندانی هم مطرح که همه معلمان حقها آزادی معلمان زندانی رو فریاد زدند. 23 دی ماه 1400
و در شهرهای دیگر در برابر ساختمان آموزش و پرورش. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی این اعتراض‌ها را در چندین شهر نشان می‌دهد.
امروز جا دارد مرگ دردناک بکتاش آبتین را
در اصفهان، در بوشهر و در شهرهای دیگر حضور نیروهای امنیتی محسوس بود و تلاش آنها برای ممانعت از برگزاری تجمع. یکی از خواسته های اصلی تجمع کنندگان آزاد شدن معلمان زندانی است. آنها میگویند جای معلم در زندان نیست. از معلمانی که سالهاست زندانی هستند، از جمله هاشم خواستار در آستانه 70 سالگی و با وجود بیماری، تا آموزگارانی که در اعتراضهای اخیر بازداشت شدند. رسانه‌های اجتماعی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران و کانون صنفی معلمان از بازداشت چند نفر در اعتراض‌های 23 دی خبر دادند. اعتراض‌های صنفی معلمان در ایران از سال‌ها پیش ادامه دارد و تلاش حکومت برای از هم پاشیدن نهادهای صنفی آنها به موازات آن، به ویژه از دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد، با بدیل سازی و سرکوب آنها. اما با افزایش نارضایتی عمومی و تشدید بحران اقتصادی در ایران، معلمان مانند بسیاری دیگر برای بیان خواسته هایشان به خیابان آمدند.
وظایف قانونی که ما باید تعلق می‌گرفت انجام ندادن و سال هاست کوتاهی کردن، وضعیت معیشت ما را سخت و سخت تر کردن، به طوری که
طرح رتبه بندی معلمان و بایگانی چندین ساله آنان در نهادهای مختلف اداری و قانونگذاری سرانجام با اعتراض سراسری آنها به صحنه مجلس آورده شد. با اینکه در نهایت مسببه مجلس بازتاب خواسته های آنها نبود و از نظر معلمان آنچه مجلس تصویب کرد سرهمبندی بود نه رتبه بندی.
خواستم ولی با احترام خدا شاهدم به ما گفتن حق برید اعتراضی تجمع به هم بزنید، گفتیم ما شرافتمون به هیچ وجه نمیفروشیم. دوستانی که دیروز بنده رو 4 ساعت 5 ساعت نگه داشتن و وقت خودشون هم خراب کردن متاسفانه، به من گفتن که برو تو فضاهای مجازی بنویس که این برنامه منحل شد. ما طبق اصل 27 قانون اساسی
کانون صنفی و شورای هماهنگی فرهنگیان میگویند تا رسیدن به خواسته هایشان تجمعات سراسری و مبارزه صنفی آنها ادامه خواهد داشت. شهره جولانی، لندن.
تعهد میدم که از این در برم بیرون به خدا قسم، به خدای عهد و واحد قسم که در تجمع شرکت خواهم کرد در سخنرانی.
مسعود کردپور، سردبیر آژانس خبری مکریان در سنندج همراه ما شدن. خوش اومدین به برنامه امروز. آقای کردپور، این خواسته های صنفی معلم ها رو ما سال هاست داریم میشنویم، به خصوص این طرح رتبه بندی که هر ماه داره به تاخیر میفته. فکر میکنین دلیل این که این معلم ها به خواسته هاشون نمیرسن دلیل اصلیش چیه؟
با سلام خدمت شما بینندگان عزیز. ابتدا خدمتتون عرض می‌کنم که معلمان بازداشتی غیر از آقای گلزاریان در مشهد همگی خوشبختانه آزاد شدند. علت این که این سوالتون رو دوباره بفرمایید.
سوال اصلی من اینه که چرا این خواسته های صنفی معلم ها که مهمترینش همون طرح رتبه بندی هست بعد از این همه سال های متعددی که اینا اعتراض کردن نسبت بهش به نتیجه ای نرسیده؟ علت اصلیش چیه؟ چرا بی توجهی میشه بهش؟
علت اصلی انحصار قدرت و ثروت هست در دست نهادهای خاصی هستند و قدرت که انحصار پیدا کرد ثروت هم به دنبالش انحصار پیدا میکنه و بیشتر بودجه کشور صرف فقرات سازمان ها و نهادهای انقلابی و تبلیغی در کشور میشه که این نهادها متاسفانه اصلا مالیات هم پرداخت نمی کنن و به جایی هم پاسخگو نیستن و بودجه کشور در انحصار این نهادها هست و نهادی مثل آموزش پرورش که رکن اساسی آموزش و پرورش و خرد و فرهنگ کشور هستش متاسفانه به غیر خودی محسوب میشه، چون به عنوان نهادی مصرفی در واقع بهش نگاه میکنند و هیچ گونه توجه اساسی به این نهاد آموزش پرورش نمیشه و معلمان همیشه در رتبه بندی و در اختصاص بودجه در اهمیتشون هم خیلی زیاد هستش و بر همین اساس معلمان رو نادیده میگیرن و بودجه کافی به آموزش پرورش اختصاص پیدا نمیکنه و سالها در واقع معلمان تلاش میکنند که این طرح رتبه بندی که مال سالها قبل بود و باید حداقل 20 سال پیش این طرح تصویب میشد و وضعیت معیشتی معلمان و حقوقی معلمان بهتر میشد، اجرا میشد، تصویب میشد در مجلس و به معلمان ابلاغ میشد، در واقع الان حدود 20 سال هست این طرح همچنان در مجلس داره بین مجلس و دولت در واقع جابجا میشه و هنوز تصویب نشده و معلمان هنوز در قدم‌های اول هستن و دارن تلاش میکنن که وضعیت معیشتیشون از این که هستش بدتر نشه.
ممنونم از توضیحات شما. مسعود کردپور، سردبیر آژانس خبری مکریان در سنندج. روز گذشته و در پی دستگیری 5 جاسوس جمهوری اسلامی در اسرائیل مشخص شد که دفتر شبکه ایران اینترنشنال و کارکنان آن در اورشلیم و مشخصاً خبرنگار ما بابک اسحاقی یکی از اهداف شبکه جاسوسی جمهوری اسلامی بوده. ایران اینترنشنال با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن اقدامات جمهوری اسلامی تاکید دارد که این نخستین بار نیست که دستگاه‌های امنیتی ایران همکاران شبکه را تهدید به آزار، قتل و ربودن کردند. با توجه به شواهدی که در این زمینه وجود دارد، ایران اینترنشنال نگرانی عمیق خود را از ادامه روند تهدید روزنامه‌نگاران این شبکه ابراز داشته و از نهادهای حامی آزادی بیان و مدافعان روزنامه‌نگاری آزاد می‌خواهد تا اقدامات جمهوری اسلامی را محکوم کنند. همزمان و در تازه ترین تحول مشخص شده که سازمان حماس در این عملیات جاسوسی با جمهوری اسلامی همکاری داشته. یک مقام پیشین در سازمان حماس گفته که در سالهای گذشته افراد این سازمان در ترکیه به ماموران جمهوری اسلامی برای ارتباط با اسرائیلی‌های ایرانی تبار یاری رساندند. روز گذشته سازمان امنیت داخلی اسرائیل شینبت از افشای باند جاسوسی جمهوری اسلامی در اسرائیل خبر داد. اعضای این باند 4 زن و 1 مرد از ایرانی تباری‌های اسرائیل هستند. همکارم بابک اسحاقی از اورشلیم به ما پیوسته. بابک، خوش اومدی به برنامه امروز. دیروز توضیح دادی از اینکه جریان چی بوده و خبر چی بوده، اما اسم تو رو ما شنیدیم جزو افرادی که خب هدف این شبکه جاسوسی قرار گرفتی. یکم میخوام بیشتر امروز از احساسات خودت بگی، به عنوان حالا نه یک خبرنگار، یک شخص ایرانی تباری که در اسرائیل داری پیشه خودت رو انجام میدی، حرفه خودت رو انجام میدی و دستهایی میخواد به تو نزدیک بشه و زندگی تو رو رصد کنه.
واو، ببینید این مسئله دو چهره داره، این داستان دو روایت داره. یک روایت حرفه‌ای و کاری من هستش و دیگر روایت انسانی هستش. اگر بخوایم از قالب حرفه‌ای بودن و کار بیایم بیرون به روایت انسانی اون نگاه بکنیم، خب من هم خانواده دارم و همراه با همسرم و دو دخترم در اینجا زندگی میکنیم، خواهرهام، مادرم، همه در اینجا هستیم و به ناگه دیدن نام خودت در کیفرخواست و اینکه جمهوری اسلامی تلاش کرده به گونه ای به من نزدیک بشه و به دفتر ایران اینترنشنال نزدیک بشه، تنها به عنوان اینکه من خبرنگار یک رسانه بین المللی هستم، باور کنید خوشایند نیستش. من از هراس یا ترس صحبت نمی کنم، از این خوشایند نبودن و این احساس بدی که به انسان دست میده سخن میگم. معلوم نبود که اگر این اتفاق رخ نمیداد و اینها دستگیر نمیشدن و شاید چند ماه و یا چند سالی به کار خودشون اینها ادامه میدادن، به کجا میرسیدن و چه کارهایی میتونستن نه تنها نسبت به من، به دیگر کارکنان ایران اینترنشنال انجام بدن. این از لحاظ انسانی که بسیار دردناک هستش شنیدن این موضوع، خودتون آشنا هستین با این مسئله. اما از لحاظ حرفه‌ای، خب در اونجا هم من البته تنها نیستم و بسیاری از کارکنان ایران اینترنشنال تقریبا هر روز مورد تهدید، آزار، خانواده های اونها مورد تهدید هستند در ایران، اونها را از سفر به کشورشون منع میکنن، معامله کردن را از اونها گرفتن، ارث از اونها محروم شده و همانطور که میدانیم تنها ما داریم وظیفه خودمون را انجام میدیم و کار ما خبرنسانی هستش، خبرنسانی با مسئولیت. و من هم امروز مانند دیگر کارکنان ایران اینترنشنال این مشکل برای من و برای کارکنان اینجا به وجود اومده. متاسفم که جمهوری اسلامی تلاش میکنه نه تنها در ایران بلکه در خارج هم روزنامه نگاران را و رسانه ها را تحت تعقیب قرار بده و مورد آزار.
ممنونم از توضیحات تو بابک اسحاقی، همکارم از اورشلیم. اما مهمان دیگری هم داریم در همین رابطه، مهدی پرپنچی، سردبیر خبر ایران اینترنشنال در دفتر واشنگتن. آقای پرپنچی، خوش اومدین به برنامه امروز. صحبت‌های بابک رو شنیدین، به نوعی هم من و هم شما و هم سایر همکارای ما این حس مشترک رو درک میکنن و آزار اذیتی که میبینن از راه دور و رفتارهایی که میشه با خانواده های کارکنان رسانه های خارجی در داخل ایران. شبکه ایران اینترنشنال یک بیانیه امروز منتشر کرده. اول خیلی کوتاه بگین که در این بیانیه چه گفته شده و هدف اصلا از انتشار این همچین بیانیه چی بوده؟
سلام شرارت، همونطوری که در صحبت‌های بابک شنیدیم طبیعتاً آنچه که اتفاق افتاده نگرانی‌هایی رو ایجاد می‌کنه و این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی تلاش می‌کنه که حق آزادی بیان و همینطور اطلاع رسانی برای مردم ایران رو چه از مردم ایران سلب بکنه و چه از ما روزنامه‌نگاران که در واقع این کار رو انجام بدیم. بنابراین ما این اقدامات رو جدی می‌گیریم و آنچه که در بیانیه اومده محکومیت شدید این اقدام و ابراز نگرانی شدید ایران اینترنشنال از اتفاقی است که در اسرائیل افتاده. واقعیت اینه که در سالهای گذشته جمهوری اسلامی هر تلاشی رو که تونسته در داخل کشور کرده و جریان اطلاع رسانی در داخل رو مختل یا محدود کرده. طبیعتاً به طور کامل انسداد ایجاد نشده و هرگز هم نخواهد شد، ولی این محدودیت‌ها واقعی است. هم مخاطبان ما میدونن، اونهایی که رسانه‌های ایران رو دنبال می‌کنن، و هم روزنامه‌نگارانی که در داخل کشور هستن از مجموعه این تهدیدها و این محدودیت‌ها مطلع هستند، اعم از بازجویی‌های مکرر، زندان یا در مواردی حتی اعدام روزنامه‌نگاران در داخل کشور. الان یا به تعبیری در چند سال گذشته این تلاش صورت گرفته که این اقدامات رو تسری بدن به خارج کشور و روزنامه‌نگارانی که شبانه روز تلاش می‌کنن تا اطلاع رسانی آزاد رو برای هم‌میهنان خودشون در داخل کشور فراهم بکنن، در اون ایجاد اختلال بکنن. ما این رو همونطور که عرض کردم جدی می‌گیریم. دلیل روشنی هم برای ماجرا وجود داره. تلاش برای جاسوسی از یک آژانس خبری یا از یک تلویزیون، شبکه تلویزیونی، بی‌معناست، به این دلیل که آنچه که یک روزنامه‌نگار انجام میده، آنچه که در جلسات ما اتفاق میفته یا در ایمیل های ما رد و بدل میشه، نیم ساعت دیگه همش در تلویزیون هست. یعنی برای اینکه شما بدونید چه چیزی در دفتر ایران اینترنشنال میگذره، فقط کافیه تلویزیونتون رو روشن بکنید. بنابراین وقتی که تلاش صورت میگیره برای جاسوسی، ما این رو به منزله اقدامات آتی در زمینه احتمالاً حملات فیزیکی تلقی میکنیم و به همین دلیل اون رو جدی میگیریم. شواهد ماجرا هم روشن هست. همه به یاد دارن آنچه که بر مرحوم روح الله زم گذشت، روبودن او از خارج کشور، انتقالش به داخل و قتل حکومتی ایشون شاهد بسیار روشنی هست برای اینکه نمیشه این نوع اقدامات رو جدی ندید، جدی تلقی نکرد. و همینطور تلاشی که برای روبودن مسیح علی نژاد صورت گرفت در همین ماه گذشت.
پرپنچی اشاره کردین به مواردی که مورد آزار اذیت قرار گرفتن، ممنوع المعامله شدن، خانواده‌هاشون تحت فشارن، هدف جاسوسی قرار گرفتن. شما مرتبا تو حرفتون گفتین ما جدی گرفتیم، ما بیانیه دادیم، اما من به عنوان یکی از نمایندگان همکارانم در ایران اینترنشنال میخوام بپرسم که چه اقدامی فراتر از این انجام دادین برای اینکه از جون بچه‌ها از حفاظت بکنین، خانواده‌هاشون که در ایران تحت آزار هستن از اونا حمایت بکنین؟ آیا فراتر از جدی بودن و بیانیه رفته این اقدامات یا نه؟
ببینید، ما در نهایت روزنامه‌نگاریم. کاری هم که بلدیم خبررسانی است و خبر دادن هست، جز این کار دیگری بلد نیستیم و به این هم افتخار می‌کنیم و فکر می‌کنیم اتفاقا این دقیق‌ترین و مؤثرترین اقدامی هست که میشه انجام داد علیه این نوع اقدامات فراقانونی جمهوری اسلامی، چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور. ما طبیعتاً به همه چه سازمان‌های بین‌المللی، اعم از اون چه که به دولت‌ها در واقع تعلق دارن یا اون چه نهادهای مدنی یا غیر دولتی که حامی آزادی بیان و همینطور حامی روزنامه‌نگاران هستند، همواره اینها رو گزارش دادیم، شکایت بردیم بهشون و بدون تردید اینها نتیجه داده. فقط هم ما نبودیم، یعنی تنها ایران اینترنشنال نیست، شبکه‌های تلویزیونی دیگر یا بنگاه‌های دیگر همین کارها رو انجام دادن و نتیجه اینها رو هم دیدیم در مواردی. شما به خاطر دارید که در سال‌های گذشته مثلا وزارت اطلاعات ایران به خاطر اقداماتی که در خارج از کشور انجام داده تحریم شد. و واقعیت این هست که در 3-4 سال گذشته اون چه که به عنوان شاخه فرنگی کار وزارت اطلاعات یا دستگاه، باید در واقع بگم دستگاه های امنیتی جمهوری اسلامی، اعم از همشون اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و باقی اونها، مجددا فعال شدن در خارج کشور، دست به قهر زدن، ربودن‌های متعدد، آدم ربایی‌های متعدد. بنابراین این چیزی نیست که نشه جدیش گرفت، ولی آنچه که ما انجام میدیم طبیعتاً حق شکایت رو برای خودمون محفوظ میدونیم، این رو گزارش میکنیم. تک تک اقداماتی که جمهوری اسلامی صورت میده همگی گزارش شده به تمام نهادهای بین‌المللی و بدون تردید اینها مؤثر واقع خواهد شد. اونچه که روشن هست اینه که جمهوری اسلامی اولین حکومتی نیست که تلاش میکنه که اطلاع رسانی آزاد رو مخدوش بکنه، و باز اونچه که روشنه این هست که تاریخ به ما میگه و نشون داده که همواره پیروز این میدان روزنامه‌نگاران بودن، و قطعا در این مورد مشخص هم باز هم روزنامه‌نگاران ایرانی هستن که فائق خواهند اومد به تمام این مشکلاتی که براشون ایجاد میشه.
ممنونم از توضیحات شما. مهدی پرپنچی، سردبیر خبر ایران اینترنشنال در دفتر واشنگتن از همین شهر. این روزها دیگر ساکنان خیابان‌های منتهی به هتل کوبورگ در وین به دیدن ماشین‌های دیپلماتیک و رفت و آمد مذاکره کنندگان احیای برجام عادت کردند. هفته‌ها به سرعت می‌گذرند و دور هشتم مذاکرات تا کنون بی‌نتیجه مانده. در پی بالا گرفتن انتقادها به دولت جو بایدن در واشنگتن، 110 عضو جمهوری‌خواه کنگره آمریکا از دولت این کشور خواستند که از مذاکرات احیای برجام خارج شود. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، هم در پاسخ به نگرانی‌ها گفته واشنگتن هرگز برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای فتوای علی خامنه‌ای در منع این تسلیحات را مد نظر نگرفته. جزئیات بیشتر را ببینید در گزارش همکارم هومن میرقاسمی.
تضمین‌های جمهوری اسلامی باید قابل راستی آزمایی باشند. اظهارات نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، درباره فتوای علی خامنه‌ای مبنی بر حرام بودن کاربرد سلاح‌های هسته‌ای.
ما هیچ وقت به یک فتوا برای جلوگیری از دست یافتن ایران به سلاح هسته‌ای اتکا نکردیم. اگر آنها می‌خواهند این موضوع را مطرح کنند به خودشان مربوط است. چیزی که ما به آن اتکا می‌کنیم پروتکل‌هایی هستند که با دقت در موردشان مذاکره کردیم. این شامل برجام، پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و پروتکل الحاقی می‌شود.
این در حالی است که چند روز پیش خامنه‌ای با اشاره به اینکه مذاکره و تعامل به معنای تسلیم نیست، به گونه‌ای به توافق در مذاکرات وین چراغ سبز نشان داده بود. او اما سال 1368 گفته بود سیاست خارجی جمهوری اسلامی باید به سه اصل عزت، حکمت و رعایت تقیه متکی باشد.
ای بس ما با یک دشمن که در نهایت هم با او برخورد داریم، الان بایستی بنشینیم و طرح دوستی بریزیم. این حکمت است. کما اینکه رسول اکرم با خیلی ها از جمله با یهود اطراف مدینه مذاکره کرد. از این سه طایفه با یک طایفه جنگید و دو طایفه را نفی بلد کرد.
حالا دور هشتم از مذاکرات هسته‌ای در وین به کندی پیش می رود و جمهوری اسلامی به غنی‌سازی اورانیوم با غنای بالا ادامه می دهد. در این وضعیت وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده برای رسیدن به توافق تنها چند هفته فرصت باقی است. تحت این شرایط سایت واشنگتن فری بیکن با مشاهده نامه‌ای که به وزارت خارجه آمریکا ارسال شده گزارش داد 110 قانونگذار جمهوری خواه آمریکایی از دولت بایدن خواستند تا مذاکرات اتمی با ایران را ترک کند. این نمایندگان تأکید کردند تأخیر بیشتر کمک می‌کند ایران به فعالیت‌های مخربش ادامه دهد. وضعیتی که همسایگان ایران در حوزه خلیج فارس را هم نگران کرده. عبدالله بن خالد بن سلطان، نماینده عربستان سعودی در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، در توییتی اعلام کرد نمایندگان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس روز چهارشنبه با رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، دیدار کردند. در این دیدار رابرت مالی نمایندگان این کشورها را از آخرین تحولات مذاکرات وین مطلع کرده و این نمایندگان نگرانی‌های خود در مورد تلاش ایران برای بی‌ثبات کردن امنیت خاورمیانه و حمایت از گروه‌های تروریستی را با او در میان گذاشتند. طرف آمریکایی میگوید وقت کمی باقی مانده، جمهوری اسلامی به دنبال رفع تحریم هاست، ولی به فعالیت‌های هسته‌ای خود ادامه می‌دهد و در این بین بسیاری از سرنوشت مذاکرات و باز شدن دست ایران برای ادامه فعالیت‌های مخربش نگرانند. هومن میرقاسمی، لندن.
همکارم نیلوفر پور ابراهیم از وین همراه ماست. نیلوفر، اقامت در وین خیلی طولانی شده، مذاکرات دور هشتم هم هنوز به نتیجه نرسیده. یکم بیشتر توضیح بده اون امیدواری که در ابتدا بود نسبت به اینکه این دور به نتیجه برسه، چرا تا الان هیچ خبری ما نشنیدیم، خبر تاثیرگذاری؟
به نظر میرسه ایران و آمریکا روی موازهشون پافشاری میکنن و اینجاست که کار مشکل میشه. ایران هنوز بر یک سری خواستهایی که طرف غربی، آمریکا و اروپا قبول نکرده اصرار داره و همین موضوع باعث شده که کار سریع پیش نره، پیش بره ولی نه اون طوری که طرف مقابل ایران میخواد. اینجا نگرانی از اینه که هرچی زمان میگذره برنامه هسته‌ای ایران هم گسترش پیدا میکنه، چیزی که در نامه سناتورهای آمریکایی هم دیدیم بهش اشاره شده. بنابراین کار رو دارن تا جایی که میتونن ادامه میدن. قبل از این گفته شده بود یک مهلت نانوشته وجود داره، تا دو هفته یا نهایتاً 6 هفته دیگه احتمالاً کار باید به پایان برسه، وگرنه دیگه اگر به توافق بخوانن برسن فایده ای نخواهد داشت، چون داریم به زمان بندهای غروب برجام هی نزدیکتر میشیم و دیگه یک توافق کار کسی رو راه نمیندازه. با این حال جلسات اینجا ادامه داشته، امروز هم گفتگوهای کارشناسی و سیاسی دنبال شده. مثلا نماینده روسیه با مذاکره کنندگان ارشد سه کشور اروپایی دیداری رو داشته، بعد از اون آقای اولیانوف توییتی زده و در اون اشاره کرده به اینکه توی این دیدار اونها در مورد پیشنهادات برای اجرای هر توافقی در واقع صحبت کردن و گام‌هایی که دو طرف باید بردارن برای بازگشت به برجام. یک دیپلمات ارشد همین دقایقی پیش بعد از جلسه‌ای که داشتن با نماینده‌های آمریکایی اینجا به من گفت که کار داره پیش میره، کار بسیار سختیه، نوشتن جزئیات بسیار فنی روی کاغذ کار رو سخت‌تر می‌کنه و اشاره کرد به اینکه احتمالاً نمیتونن تا پایان ژانویه حداقل کار رو پیش ببرن و نیاز به زمان بیشتری دارن با توجه به اینکه خواست‌های طرفین کم نشده.
نیلوفر، اشاره کردی به نگرانی ها و اینکه خب اروپایی ها، طرف های اروپایی و آمریکایی نگران خریدن وقت از طرف ایران هستند، اما از اون طرف هم شاهد هستیم که فشارها در کشورهای مذاکره کننده هم بیشتر شده. در آمریکا خب جمهوری خواها خواستار این شدن که آمریکا خارج بشه از این مذاکرات، و از اون طرف در اروپا هم ما شاهد فشارها هستیم. فکر می‌کنی واقعا این بتونه تأثیری بذاره بر مذاکرات دور هشتم، این فشارهایی که شاهد هستیم؟
قطعاً بی تأثیر نیست. همین مهلتی که داریم ازش صحبت میکنیم، مهلت نانوشته، یک بخش اصلیش به دلیل فشارهاییه که در خانه این مذاکره کننده ها دارن تحمل میکنن. توی این ماهای گذشته ایران برنامه هسته‌ایش رو به شکل سریعی گسترش داده، به حدی رسونده که حتی خود ایران اشاره میکنه به اینکه هیچ کشوری با برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز 60% غنی‌سازی انجام نمیده. این مذاکره کنندگان باید در خانه جوابگوی افکار عمومی خودشون و نمایندگان پارلمانشون باشن. مثلا جان رودیان همین پریروز به نمایندگان مجلس ملی این کشور در این زمینه مذاکرات توضیح میداد و به این اشاره میکرد که فعالیت‌های هسته‌ای ایران هرچی گسترش پیدا میکنه، جنبه منطقه اون هم بیشتر میشه و نگرانی کشورهای منطقه رو به دنبال داره. بنابراین اونها به دنبال اینن تا هر چه سریع‌تر بتونن به نتیجه برسن. تمام این مدت توی این یک سال گذشته کشورهای اروپایی و حتی آمریکا یک در واقع واکنش قطعی در مقابل برخی فعالیت‌های ایران نشون ندادن، برای اینکه نمی‌خواستن در به مذاکرات و گفتگوهای هسته‌ای با ایران بسته بشه. می‌بینیم همین کشورهای اروپایی شهروندانشون در ایران به گروگان گرفته شدن، می‌دونیم که از فعالیت‌های منطقه‌ای موشکی ایران نگرانن، ولی همه اونها رو به نوعی ربط دادن، منتظرن تا این مذاکرات حداقل به نتیجه برسه. بنابراین خیلی تأثیر داره و این مهلت‌هایی که می‌بینیم تعیین می‌کنن یک بخشش به دلیل فشارهای داخلیه.
ممنونم نیلوفر پور ابراهیم، همکارم از وین. زمانی یک کتاز زندان الخطیب در سوریه بود، زندانی که به جهنم روی زمین معروف شده. حالا اما در دادگاهی در آلمان به اتهام جنایت علیه بشریت حکم حبس ابد گرفته. انور رسلان در طول یک سال در قتل دست کم 30 نفر و شکنجه و آزار جنسی دست کم 4000 زندانی در زمان حکومت بشار اسد دست داشته. مردی که از افسران امنیتی حکومت بشار اسد بود و شاید هرگز فکر نمی کرد با فرار به آلمان به دست عدالت بیفتد. او که توسط زندانیان سابق زندان الخطیب شناسایی شد، بعد از دادگاهی که 2 سال طول کشید حالا باید باقی عمرش را پشت میله های زندان سپری کند. محسن ایزدی نگاهی داشته به پرونده انور رسلان.
آلمان، اجرای عدالت در شهر کوبلنز. پرونده کشتار و شکنجه سازمان یافته در سوریه. متهم انور رسلان، افسر امنیتی حکومت بشار اسد. این اولین پرونده قضایی بررسی جنایات دولتی یک مقام سوری در خارج از این کشور است. دادگاه کوبلنز رسلان را به جرم جنایت علیه بشریت به حبس ابد محکوم کرد. او در پرونده شکنجه بیش از 4000 زندانی سوری در دوره جنگ داخلی دهه اخیر مجرم شناخته شد. حکم حبس ابد انور رسلان به خاطر مشارکت مستقیم او در شکنجه و آزار مخالفان دولت بشار اسد در زندان الخطیب دمشق صادر شد. اسارتگاهی که در سوریه مشهور است به جهنم روی زمین. دادستان ها از دادگاه خواستند هر گونه امکان آزادی مشروط از او سلب شود. طی مدت محاکمه انور رسلان 50 نفر از کسانی که از زندان بشار اسد جان سالم به در برده بودند شهادت دادند. 24 نفر از آنها هم در میان شاکیان بودند. وسیم مقداد یکی از آن شاکیان است. او همچون بسیاری دیگر از معترضان سوری که مجبور به ترک وطن شدند، خواهان اجرای عدالت است.
من اینو از جانب خودم میگم، شخص خود من و خیلی از سوری‌ها منتظر این دادگاه و حکمی ان که صادر میکنه. اون حکم ما خواهد گفت که رنجمون بیهوده نبوده. این متهم علیه من مرتکب جنایت شد، ولی چیزی که من خواهانشم عدالت، نه انتقام، نه تلافی جویی. پس از شهادت در دادگاه راحت شدم، هرچند مجبورم بارها و بارها با اون تجربه وحشتناک زندگی کنم، اما حداقل الان اون رنج یه معنایی داره. دغدغه من اینه که در سوریه حکومت قانون داشته باشیم تا مشکلاتمون رو با توسل به قانون حل کنیم، نه با انتقام و خشونت. این رویاییه که من از سوریه دارم. این سوریه یه که من برای رسیدن بهش تلاش میکنم. امیدوارم بیشتر سوریه‌ها هم در این دغدغه برای ساختن یک سوریه بهتر با من شریک باشن.
انور رسلان 58 ساله در سال 2011 که اعتراضات ضد دولتی در سوریه با خشونت سرکوب شد، مأمور بلندپایه سرویس امنیتی دولت سوریه بوده است. رسلان به 30 مورد قتل، تجاوز جنسی به بازداشت شدگان و شکنجه دست کم 4000 نفر بین سالهای 2011 تا 2012 متهم بود. اتهاماتی که دادگاه آنها را وارد دانست و به همین سبب او را مجرم شناخت. این افسر سوری 3 سال پیش و زمانی که به آلمان پناهنده شد، بازداشت شد. دادستانی آلمان برای طرح این پرونده به اصل صلاحیت قضایی بین‌المللی محاکم برای رسیدگی به جرایم جدی استناد کرد. این اصل به دولت‌ها و سازمان‌های جهانی اجازه می‌دهد تحقیقات جنایی را بدون در نظر گرفتن مکان روی دادن جرم یا تابعیت متهم پیگیری کنند. نهادهای حقوق بشری این اصل را ابزاری مهم برای مقابله با کارشکنی برخی قدرت‌های جهانی در رسیدگی به جنایات دولتی سازمان یافته می‌دانند.
این اولین دادگاه در ارتباط با شکنجه توسط دولت سوریه است و من جزئیات دیگری ازش ندارم، جز اینکه یک متهم در اون گناهکار شناخته شد. این یک دستاورد تاریخیه، چون که پیش از این روسیه به کمک چین مانع از این میشد که پرونده جنایات حکومت سوریه در دیوان جنایی بین‌المللی مطرح بشه. اما الان اصل صلاحیت قضایی جایگزینیه برای محاکم قضایی جهانی وقتی که بحث جنایات جنگی و کشتار گسترده به هر شکلش مطرحه.
به این ترتیب پرونده انور رسلان به پایان رسید، اما پرونده جنایات سیستماتیک سوریه خیر. دادگاه عالی فرانکفورت قرار است رسیدگی به پرونده دیگری از شکنجه و قتل دولتی در سوریه را از 29 دی آغاز کند. امری که قطعاً با استقبال بازماندگان جانباخته ها و دیگر پناهجویان سوری روبرو خواهد شد.
نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از جهان. دیدار وزرای دفاع اتحادیه اروپا در فرانسه در پی افزایش تنش‌ها میان روسیه و اوکراین. وزیر امور خارجه لهستان گفته که اروپا بیش از هر زمان دیگری در 30 سال گذشته به جنگ نزدیک شده، زیرا روسیه ارزیابی درستی از تلاش‌های دیپلماتیک هفته گذشته برای کاهش تنش‌ها ندارد. روسیه میگوید مذاکرات به بن‌بست رسیده، زیرا نتوانسته غرب را متقاعد کند که از گسترش ناتو به اوکراین چشم‌پوشی کند. شاهزاده اندرو پسر دوم ملکه بریتانیا در ارتباط با ادعاهای یک زن که میگوید زمانی که 17 سال داشته مورد تعرض جنسی اندرو قرار گرفته، با شکایت در دادگاه غیر کیفری در آمریکا روبروست. ویرجینیا جوفری شکایتی بر علیه شاهزاده اندرو تنظیم کرده. شاهزاده اندرو این موضوع را تکذیب کرده و کاخ باکینگهام هم در واکنش ساعتی پیش عناوین نظامی شاهزاده اندرو را بازپس گرفته. بارش سنگین در اقلیم کردستان عراق بخش‌هایی از شهر اربیل را به زیر آب برد. جاری شدن سیل باعث تعطیلی مدارس و تخریب جاده‌ها و پل‌ها شد. این سومین سیل از ماه اکتبر در این شهر است. بروز سیلاب‌های پی در پی در حالی در اربیل رخ می‌دهد که اقلیم کردستان عراق در سال 2021 با خوش‌سالی روبرو بود. شیوع سویه اومیکرون در ایالات متحده باعث کمبود خاروبار در فروشگاه‌های این کشور شده. ابتلای گسترده نیروی کار باعث ایجاد مشکلاتی در زنجیره تأمین و توزیع مواد غذایی شده. کمبود راننده کامیون بخش حمل و نقل را با مشکل مواجه کرده. انجمن حمل و نقل آمریکا اعلام کرده که تنها در ماه اکتبر ایالات متحده با کمبود 80 هزار راننده کامیون مواجه بوده. و ماگاوا، موش آفریقایی مشهوری که به خاطر فعالیتش در زمینه مینیابی جایزه معتبری را برده بود، در 8 سالگی درگذشت. او که سال گذشته به دنبال کاهش حس بویاییش بازنشست شده بود، در دوران خدمتش بیش از 100 مین و ماده منفجره را در کامبوج کشف و 141 هزار متر مربع زمین را پاکسازی کرده بود. من یک روز گرم تابستان، دقیقاً 13 مرداد، حدود ساعت 3:15 بعد از 3:15 بعد از ظهر عاشق شدم. شاید بسیاری از شما سریال دایجان ناپلون را با این دیالوگ به خاطر داشته باشید. سریالی ماندگار برگرفته از کتاب نویسنده و طنزپرداز ایرانی ایرج پزشکزاد، نویسنده‌ای که زیر و بم‌های فرهنگ ایرانی را به خوبی می‌شناخت و با قلم طنازش آینه ای روبروی مخاطب می‌گذاشت. او پس از انقلاب به فرانسه و آمریکا مهاجرت کرد و باز هم برای من و شما نوشت و ترجمه کرد. نویسنده‌ای که شب گذشته در خوابی آرام در لس‌آنجلس درگذشت. ایرج پزشکزاد نویسنده‌ای فراتر از نسل‌ها بود و برای همیشه در آثار ماندگارش جاری است. نیلوفر منصوری گزارش می‌دهد.
سالها دور از وطن زیست، اما سالها کلماتش در پستوی خانه‌ها خوانده شد. سالها او را ندیدند، اما سالها اقتباس درخشانی از او مهمان خانه‌های مردم بود. ایرج پزشکزاد بامداد 22 دی ماه در لس آنجلس به سفر جاودانگی رفت. مردی که به گفته عباس پهلوان، روزنامه‌نگار پیشکسوت، از اواخر دهه 40 با پاورقی‌های مجله فردوسی به محبوبیت دست یافت.
چون قبلا یه چیزی می‌نوشت به نام آسمورشون که در اونجا دست می‌نداخت، یعنی شوخی می‌کرد و شعرها نویسندگان نوشته‌ها خیلی هم خوندنی بود و به همین دلیل هم خیلی نوشته‌هاش جا پیدا می‌کرد در میون مردم.
پزشکزاد در ایران و فرانسه تحصیل کرد. مدتی نیز به قضاوت در دادگستری مشغول بود و پس از آن به وزارت امور خارجه رفت. او پس از انقلاب سال 57 به پاریس مهاجرت کرد و عضو شورای نهضت مقاومت ملی به رهبری شاپور بختیار شد و برای نهضت چند کتاب هم نوشت.
یا کنان که زمان وقت سفر یا نشد به ودای دل فهمیده ایمان شاپور نشد آن جوان وقت که میزد رقم خیر و بهور بنده پیر و ندانست چه آزاد نشد.
با وجود دوری 40 ساله از وطن و ممنوعیت‌هایی که جمهوری اسلامی بر سر راه او گذاشت، کتاب‌های ماشاءالله خان در بارگاه هارون الرشید و حاج مام جعفر در پاریس مورد اقبال و توجه ایرانیان قرار گرفت. حسین حجازی، رفیق گرمابه و گلستان پزشکزاد، او را مردی تاریخ‌دان می‌داند که قلمش تاریخ مصرف نداشت.
آقای پزشکزاد تنها نویسنده دایی جان ناپلئون نیست. آقای پزشکزاد یه نویسنده بین المللی بودن. اخیراً کتاب حافظ ناشنیده پندشون و طنز فاخر سعدیشون به انگلیسی ترجمه شده. اظهار خوشحالی میکردن از این که دیگه پاریس کسی نمونده از دوستانشون و اینجا حلقه دوستان بودن که همواره میامدن به دیدارشون و آقای پزشکزاد وقتی که با این جمع بود خیلی اون خصوصیت طنزش واقعا شکوفا میشد. پسرشون بهمن پزشکزاد واقعا زندگیش رو گذاشته بود واسه پدرش و شب و روز مراقب او بود. تنها خوشحالی که همه نزدیکان آقای پزشکزاد دارن اینه که او با آرامش و در خواب دنیا رو وداع کرد و این خودش یک آرامش خیالی به ما دوستدارانش و کسانی که دوستش داشتن و تعدادشون کم نیست میده.
مرگ پزشکزاد یادآور زیستن نویسنده است که دستگاه حزب و سانسور نتوانست در مقابل وسعت دانش او بایستد. مردی که در تندباد بیرحم زمانه رستگار شد. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
راه‌های ارتباط با ما رو هم که میدونید توییتر، اینستاگرام و هشتگ امروز. ممنون از همراهیتون. تا امروز دیگه، وقت خوش.